های قرار ساده ام با تو که صاحب قراری، امیدم همه به پذیرش توست. نکند صدایم کنی و من صدای تو را در میان این همه هیاهو به یاد نیاورم. نکند که قرارم را از یاد ببرم آنجا که تو در انتهای این جاده به انتظار ایستاده. همیشه قرار ساده‌ام را به یادم بیاور. تا قرار دیگر برقرار باشی.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما خوبان. با همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران، رادیو جوان، و دعوتتون میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی فصل اول باشید.
فصل اول. به نام خدا. سلام، هر روز فرصتی است برای از نو آموختن حتی به قدر کلمه‌ای. دومین برنامه از پرونده یادگیری و انواع آن در نظام آموزشی مدارس ما از ابتدایی تا کنکور. امروز در فصل اول یادگیری رقابتی، مزایا و معایب آن. در 15 دقیقه پیش رو با ما باشید در این برنامه از فصل اول. سال هاست که انتقادهای زیادی از نحوه سنجش دانش آموزان در مقاطع مختلف میشه. امتحانات پایان ترم و نمره هایی که تعیین کننده میشن و بعضن سرنوشت ساز و در نهایت میشن معیار سنجش دانش آموز. کارشناسی ها و پژوهش ها در وزارت آموزش و پرورش در نهایت به اینجا رسید که این نوع سنجش بر اساس نمره و صرفا امتحانات پایان فصل رو میشه از مقطع ابتدایی حذف کرد. اما در مقاطع دیگه چطور؟ متوسطه اول و متوسطه دوم که تأثیرگذاری معدل نهایی در گزینش کنکور به این استرس و اضطراب اضافه هم کرده. این نوع یادگیری یعنی یادگیری رقابتی چقدر به یادگیری و تثبیت مطالب در ذهن دانش آموزان کمک میکنه؟
حدودای ظهر هست، بچه ها کم کم دارن از سر جلسه امتحان میان، اما تعدادشون خب زیاد نیست چون ظاهرا ساعت های امتحان و تعداد بچه ها و دروس مختلف با هم متفاوته. اما من با چند تا از بچه ها میخوام گفتگو کنم که تازه از سر جلسه امتحان اومدن و میخوام بدونم که امتحانشون به چه شکل بوده و آیا مطالب یادشون مونده یا خیر. این سال چندم هستین و اینکه استرس امتحانا رو دارین یا نه؟
نه، سال دهمم. استرس امتحان هم ندارم.
یعنی انقدر خوندین که ندارین یا اینکه نه کلا براتون مهم؟
نه خوندم.
نه استرس ندارم، خوندم بلدم.
می‌خواید امتحانات که به شکل سراسری و رقابتی برگزار میشه چقدر میتونه تو یادگیری و تثبیت یادگیریتون و تثبیت اون مطالبی که میخونید بهتون کمک کنه؟ چون ظاهرا رقابت بیشتر میشه، یه فضایی مثل فضای کنکور سراسری و یه همچین رقابتی به وجود میاد بین بچه‌ها. این میتونه تو یادگیری مطالب یا تثبیت مطالب بهتون کمک کنه؟
کمتر. به خاطر اینکه شاید مثلا مهم باشه رشته میخوام انتخاب کنم، یه ذره مثلا بیشتر اهمیت بدم به درس.
یا آیا مطالبی که پارسال خونده بودی الان تو ذهنت هست؟
نه دیگه، الان انتخاب رشته کردم عوض شده، فرق میکنه با خوندن.
میتونم بپرسم معدل سال قبل چند شد؟ با توجه به اینکه میگی سال نهم بوده، یه ذره بیشتر خوندی به خاطر انتخاب رشته.
18 و 64. تو سال نهم نه، ولی شاید سال 12 که نمیدونم، حالا امتحان ندادم. به خاطر کنکور دانشگاه شاید بیشتر اهمیت بدم به درسام، خاطر که شاید میخوام دانشگاه خوب برم. ولی خب سال نهم مدرسه است، فرق نداره اینجا بخونی یا جای دیگه.
بچه‌ها وقت بیشتر میخونن که آزمونای پیشرفت تحصیلی میدن، چون موقع رقابتی هم تو مدرسه هم تو کلاس ها. تو همه درس ها 5 تا سوال میدن، نمره داره، سوال جواب از آموزش پرورش میاد، جواب رو میفرستن، کار نمیدن. آخر سال هم واسه انتخاب رشته تاثیر میذاره، این تاثیر میذاره.
حالا مطالب پارسال فراموش کردم.
فراموش کردم.
چون
فقط میخونین که قبول.
فصل اول رو میشنوید در واپسین روز از دی ماه 1397. درباره یادگیری رقابتی و مزایا و معایب اون صحبت میکنیم. سلام میکنم با آقای دکتر محسن باهو، مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
بندم سلام میکنم خدمت شما سرکار خانم توکل و شنوندگان گرامی.
ممنونم از همراهیتون. آقای دکتر، فصل امتحانات رو پشت سر گذاشتیم و خب ما خودمون این روزها رو با استرس تجربه کردیم و حالا هم داریم برای بچه هامون تجربه میکنیم. این نوع یادگیری رقابتی آیا اصلا مزیتی هم داره برای دانش آموز، غیر از این که حالا به صورت فشرده یه درسی بخونه، حفظ کنه، امتحان بده و نمره هم بگیر و بعدش هم به فراموشی بسپاره؟
نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید، در سبکای یادگیری، در یادگیری رقابتی، بیشتر در جنبه شرایط مسابقه‌ای و یا دستیابی به یک ترازه در واقع هدف گذاری شده خاص ملاک عمله. اما اون چیزی که اسناد در تحولی و سند برنامه درسی ملی توجه داده، بیشتر به سمت یادگیری مشارکتی، یادگیری پژوهش محور، یادگیری خلاق و یادگیری در واقع فعال و عمیقه.
بله.
در این حال کارکردهایی که الان در ارزشیابی ها و یا به نوع خیلی شفافتر در نظام در واقع سنجش برای پذیرش دانشجو در دانشگاه ها رقم خورده، به نوعی یک فضای رقابت رو ایجاد کرده و این فضای رقابت قطع و یقین چالش ها و آسیب های جدی رو میتونه برای دانش آموز و یادگیرنده به همراه داشته باشه. اولین بحث، هممون دانش آموز بودیم و آزمون دادیم و در این نظام رقابتی و در واقع سنجش نمره‌ای، استراب در هر سن و سالی یکی از چالش‌های جدیه. بحث عدم موفقیت، سبب عدم اعتماد به نفس و کاهش شاید عزت نفس در دانش آموز بشه. عدم فرصت مناسب برای دست‌ورزی، تمرین مهارت‌ها و در واقع خلاقیت‌های دانش آموز میتونه باشه. از نوع دیگه میشه به در واقع ظرفیت‌های حافظ مداری و در واقع توجه به رسیدن به یک در واقع ارزش خاص در یک بازه مشخص باشه. رخدادهایی که در نظام رقابتی الان داریم میبینیم، بحث به طور جدی به بحثای مثلا المپیادها، به بحثای در واقع کلاسهای کنکور، رتبه های در واقع کنکوری در مدارسی که به این شکل به تراز در واقع رقابت نگاه میکنن، عموما مسائل روحی روانی برای در واقع دانش آموزان یک امر مخاطره آمیز شده. بحث غرور کاذب در کسانی که در یک بازه به یک در واقع رتبه یا در واقع برندی دست پیدا می کنن، بعد از اون وقتی وارد فضای علمی واقعیش میشن، شاید حتی این جایگاهی به دست آمده براشون پوچ و بیمعنی شاید تلقی بشه، چون فضای پیش رو و نگاهی که به تحولات و عرصه های در واقع اثرگذاری اون زحمت و در واقع تلاش برای رسیدن به اون جایگاه رو بهش میرسه، شاید نوعی سرخوردگی یا وازدگی در کارهایی که انجام داده براش ایجاد بشه. بعضی مواقع فضای حل مسئله یا تمرین برای در واقع تحلیل موضوع و تفسیر موضوع از دانش آموز گرفته میشه و دانش آموز برای رسیدن در واقع به یک برند خاص و یک جایگاه خاص و یا یک رتبه خاص مجبور بیشترین سهمش را در محفوظات داشته باشه تا بتواند اون جایگاه و یا اون هدف گذاری رو که منظور نظرشه کسب بکنه. روی این اساس باید در نظام یادگیری به جای اینکه رقابت و در واقع دستیابی به یک جایگاه خاص در نوع در واقع مراحل یادگیری رو داشته باشیم، بیشتر به جنبه مشارکتی و در واقع کار گروهی افراد و کارهای پروژه‌ای افراد بسنده بشه و این نظام ارزشیابی هم نمیشه به یک باره همه اینا رو در واقع تغییر داد. باید در فرایند تحول، فرایند تدریس، فرایند تولید محتوا و فرایند ارزشیابی و موارد دیگه بتونه به صورت متوازن و یک پارچه تغییر پیدا بکنه. بله. تا اهداف تربیتی انشالله حاصل بشه.
بله آقای دکتر، حالا یه سوالی که باقی میمونه این هست که ما چند واحد دیگه از یادگیری رو میتونیم جایگزین یادگیری رقابتی بکنیم با توجه حالا به معایبی که این یادگیری ممکنه داشته باشه؟ آیا اصلا در دستور کار آموزش و پرورش هست یا خیر؟
اصلا نگاه در سند برنامه درسی به بحث حافظ مداری و بحث در واقع تگ‌بعدی و رقابت در یک موضوع خاص نیست. اینجا طراحی و تغییراتی هم که الان در برنامه درسی صورت گرفته و کتاب‌های نونگاشتی هم که در واقع همسو شده با نگاه برنامه درسی و باید در بازه تثبیت و انطباق سازی به سمت انطباق واقعی با برنامه درسی برسه، همین نگاه هست که اونجا عرض کردم سیاست بسته آموزشی، سیاست چند تألیفی، نکاتیه که جهتگیری های کلان برای خروج از بحث نظام یادگیری رقابتی به نظام یادگیری مشارکتیه. ما اون چیزی که در حال حاضر در تجلی در واقع ارزیابی برای مباحث ورود به سنجش های کنکور پایه یا بحث های دیگه هست، اون نظام رقابتی و در واقع آزمون ها هنوز قوت خودش رو داره و زمان هم لازم داره تا اصلاحات مبتنی بر برنامه درسی شکل بگیره.
بله خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر محسن باهو، مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش. من با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. خدا نگهدار. آموزش پژوهش محور، تأکید بر آموزش مهارت، آموزش دانش آموز محور و انواع دیگری از مباحث نوین آموزشی که ما هم در برنامه فصل اول بهش پرداختیم، از برنامه‌ها و اهداف آموزش و پرورش در سالهای اخیر که در قالب سند تحول بنیادی مطرح شده و با کارشناسی و بررسی به مرور در حال اجراست. امیدواریم که پرورش نسل خلاق و موفق در حوزه‌های علمی و کاربردی، همینطور که در این سالها ما رو به جلو هدایت کرده و به دستاوردهای مختلفی در 40 سال گذشته رسونده، در سالهای آینده نیز بیش از پیش ادامه پیدا کنه و شکی نیست که این امر با بازنگری در نظام آموزشی کشوره که میسر میشه. تا فردا و فصل اولی دیگر، خداحافظ.
همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان، وقت شما به خیر باشه انشالله برای انعکاس رساتر صدای شما در رادیو جوان و بازتاب صدای رادیو جوان در همه جای ایران. ما واقعا به راهنمایی های ارزنده شما نیازمندیم و خوشحال میشیم که با ما در ارتباط و تعامل سازنده و مفید باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید. اگر صدای رادیو جوان رو در جاده ها، روستاها و شهرها ضعیف دریافت میکنید یا اصلا احتمالاً دریافت نمیکنید، محبت کنید به شماره 30881 پیامک بزنید. اما این بار هم عاشقانه با شما هستیم و در کنار شما به رسم ارادت.
اینجا شعری سروده می شود، نوتی نوشته می شود، و کلامی شکفته می شود به رسم ارادت. به رسم ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر او به دست قلم نامیسر است، در شأن او غزل ننویسیم بهتر است. شأن نزول یک پری از آسمان به خاک، دامان مادری است که در شأن کوثر است. هر مصرعم لبی است که لبخند میزند، این بیت من شبیه لبان پیمبر است. او فاطمه است، معنی این نام را هنوز از هر زبان که میشنوم نامکرر است. در کوچه بوی آتش و در خانه عطر گل، مرز بهشت و دوزخ از آن روز این در است. با پهلوی شکسته هم از کوه کوه تر، با قامت خمیده هم از آسمان سر است. لبخند می زند که بخندند بچه ها، مادر اگر که جان بدهد باز مادر است. مولا هنوز اول بی هم نفس شدن، بانو در انتظار نفس های بانو آخر است. صلی الله علیک یا صدیقت الکبرا یا فاطمت الزهرا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو جوان. برنامه ادبی به رسم ارادت تسلیت عرض میکنم. شهادت جانسوز حضرت صدیقه طاهره رو خدمت شما عزیزان، شما ارادتمندان، شما عزاداران حضرت فاطمه زهرا، انشالله که دعای خیر این بانوی بزرگوار دنیا و آخرت شامل حال همه ما باشه و انشالله که نگاه مادرانشون سعادت دنیا و آخرت ما رو رقم بزنه. تسلیت عرض میکنم این ایام رو فراوان فراوان به محضر شما و به خصوص به محضر حضرت صاحب الزمان به امید ظهور حضرت، انشالله که به زودی با ظهور حضرت مزار حضرت صدیقه طاهره رو بتونیم زیارت کنیم و بارگاه باشکوهشون رو انشالله به زودی زود ببینیم. در خدمت شما هستیم. شعری که در آغاز تقدیم شد غزلی زیبا بود از مهدی مردانی. شاعر جوان و موفق کشورمون که در حوزه‌های مختلف الحمدلله قلم میزنه، در حوزه شعر کودک و نوجوان، شعر بزرگسال، گاهی وقتا شعر طنز و در حوزه شعر ولایی هم الحمدلله کارهای خیلی خوبی از ایشون شنیدیم، از جمله این غزل فاطمی که خدمت شما در آغاز برنامه ارائه شد. از جهات مختلف میشه راجع به این شعر صحبت کرد، اما نگاه شاعرانه و نگاه معرفتی که شاعر داره، بحث معرفت و شاعرانگی رو توامان در ابیات زیبایی بیان میکنه، چون این بیت که در کوچه بوی آتش و در خانه عطر گل، مرز بهشت و دوزخ از آن روز این در است، و اینکه جنگ بین حق و باطل، جنگ بین سپاه نور و ظلمت رو به خوبی در این بیت شاعر بیان میکنه و ارائه میکنه، و ابیات فوق‌العاده‌ای که در عین مصیبت و مرثیه شکوهمنده و حماسه حضرت رو بیان میکنه، با پهلوی شکسته هم از کوه کوه‌تر، با قامت خمیده هم از آسمان سر است. و این بیت فوق‌العاده عاطفی که آدم واقعا دلش می‌لرزه، و قصه حت زهرا همیشه داغیه بر دل ما شیعیان، و این بیت این داغ رو بیشتر هم میکنه، لبخند میزند که بخندند بچه ها، مادر اگر که جان بدهد باز مادر است. انشالله مادر همه ما، مادر همه شیعیان عالم حضرت صدیقه طاهره، ما رو از دعای خیرشون بهره‌مند کنند. در خدمت شما هستیم، انشالله برنامه رو ادامه خواهیم داد.
لحظه های خاک رنگ و بویی آسمانی می گیرند، آن هنگام که آیه آیه نور در روزهای روشن تقویم تجلی می کند،
و اینک
واژه ها تمام قد ایستاده اند و مضامین سر تعظیم فرود آورده اند به رسم ارادت.
شنونده برنامه به رسم ارادت هستید. در روز شهادت حضرت صدیقه طاهره، به نقل 75 روز بعد از رحلت حضرت رسول، و انشالله که بتونیم در همه ایام سال با نام یاد حضرات معصومین دنیا و آخرت خودمون رو روشن‌تر کنیم، و این روزها بهانه ای هست که بهتر و بیشتر انشاءالله به محضر این عزیزان و این بزرگواران مشرف بشیم. شعری در بخش گذشته تقدیم شد از یکی از شاعران جوان کشورمون، جناب آقای مهدی مردانی که اهل قزوین هستند. در این بخش هم شعری رو تقدیم خواهم کرد از یکی از شاعرانی که هم از سادات هستند، هم از طلاب هستند و هم ذاکر اهل بیت، شاعر اهل بیت هستند. شعر زیبایی دارند، تقدیم شده به حضرت فاطمه زهرا، البته با ردیفی که شاید کمی سخت باشه و شاعر به خوبی از عهده این ردیف برآمده. نکته‌ای که در این شعر هست و انشاءالله در ختام برنامه خواهید شنید این هست که انصافاً اشاره به موعود و مهدویت یکی از بخش‌های جدای ناپذیر شعر فاطمی ما هست و شعر عاشورایی ما هست، و انشاءالله روز ظهور تمام این برکات و خیرات اهل بیت رو یک جا مشاهده خواهیم کرد و اون تکامل عالم رو به عینه خواهیم دید، اگر باشیم انشاءالله به دعای حضرات معصومین و اگر یاور حضرت انشاءالله باشیم. باورمون این باشه و انشاءالله یاوری حضرت نصیب همه ما بشه. این غزل رو خدمت شما تقدیم خواهم کرد و حسن ختام برنامه خواهد بود. در این غزل هم مثل شعرهای خوب دیگری که شاعران جوان کشورمون با مطالعه، با کسب معرفت و با نگاه دقیق و عمیق به سیره حضرات معصومین، زندگی اهل بیت دارند، در افقهای مختلف سیر می کنند هم نکات معرفتی رو بیان می کنند و هم به نکات مصیبت و مرسی و حماسه حضرات اشاره می کنند. کمان که در شعر قبلی هم غزل آقای مردانی به خوبی نکات رو دیدیم. در این شعر جناب آقای سید علی نقیب هم که حسن ختام برنامه خواهد بود همین نکات رو می تونید بشنوید و انشاءالله ارتباط برقرار کنید. ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. باز هم دعا میکنم که انشاءالله زیارت مدینه منوره و به خصوص زیارت مزار پنهان حضرت صدیقه طاهره با ظهور حضرت صاحب الزمان نصیب همه ما بشه. التماس دعا دارم و خدا نگهدار. صبر کن صبر که هنگام سفر نزدیک است، منتظر باش که دیدار پدر نزدیک است. کینه و هیزم و آتش خبر از این دارد، کوچه لبریز هیاهوست، خطر نزدیک است. آه آتش نکند شعله بگیری، زیرا مادرم فاطمه بسیار پدر نزدیک است. لب نکن باز به نفرین که همه می دانند، ناله سوخت جانان به اثر نزدیک است. آخر قصه تلخ تو ولی شیرین است، آخر قصه تلخ تو ولی شیرین است. وعده دادند به ما وقت سحر نزدیک است.
بچه جوان همراه شماست.